رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیو آزادی با تکیه به اوجانس هواپیمایی قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامانیر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی قرقیزستان به شهر اورومچی چین پرواز کند. اوجانس مذکور گفته است شرکت سامانیر به آنها مراجعه کرد که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسیر دوشنبه اورومچی از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. معلوم نیست اوجانس هواپیمایی قرقیزستان به سامانیر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوای خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 28-30 اپریل، حکومت قرقیزستان مهمه با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نخلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت است حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از هر دو طرف تاجیکستان و قرقیزستان 50 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. یوگنی پریگوژین سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخموت در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر سعی دارند. یوگنی پریگوژین که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است گفت سربازان او با ضد سربازان اوکراینی که عقب نشینی نمی‌کنند با برای هر کوچه و هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخموت واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهرا با سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روزهای پیش به تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که می توانیم می جنگیم. ما بخمود را قلعه خود می شماریم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ در اوکراین به حساب می رود. و نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اولی جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با او وعده داد ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. نفتالی بنت در هفته‌های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال 2022 غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت از جمله میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. با قولی نفتالی بنت، پوتین در پاسخ گفته است که چنین نیتی را ندارد. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زد و درباره وعده پوتین اطلاع داد. با قولی نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران ده هزار زندانی از جمله بازداشت شدگان در جریان تظاهرات ضد حکومتی را عفو کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، زندانیانی که با جاسوسی و یا به ارتباط با ماموران خارجی قتل و نابود کردن اموال دولت متهم نمی‌شوند، بر اساس قانون عفو خواهند شد. عفوی زندانیان به مناسبت 44 سالگرد انقلاب اسلامی در ایران صورت می‌گرفته است که روز 11 فوریه تجلیل می شود. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید که نشانش را می دانید azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
مقامات تاجیکستان بعد 5 ماه مسئله بستن دکان‌های فروش کتاب‌های دینی را شرح دادند. مسئولین کمیته دین 3 فوریه ضمن نشست خبری گفتند دکان‌ها به خاطر پیدا شدن کتاب‌های غیرقانونی یک مدت بسته بودند، اما صاحبان بعضی دکان‌ها گفتند مقامات فروش ادبیات دینی را بسیار محدود کردند و آنها دیگر نه کتاب بلکه فقط اشیاء دینی می‌فروشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دکان‌های کتاب‌فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه یکی از مکان‌های اساسی دسترس کردن ادبیات تربیت دینی در پایتخت است. ماه اوگوست سال گذشته مقامات در این دکان‌ها را بستند. مقامات آن وقت قضیه را رسما شرح ندادند. بسته شدن در دکان‌های فروش ادبیات دینی یکی از موضوعهای نشست خبری کمیته دین و تنظیم انعنه بود. عبدالرحمن وهاب‌زاده معاون رئیس کمیته دین در پاسخ به سوال خبرنگاری آزادی گفت:
وابسته به مسئله استحصال صدیر ورید و پهن نمودن ادبیات دینی از جانب کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم چون هر سال ریدهای مشترک در تمام شهر و ناحیه های جمهوری گذرانیده شدند، در رفت رید تعداد زیادی قانون شکنی ها یعنی چاپ غیر قانونی واردات ادبیات دینی از خارج کشور به جمهوری.
مقامات مشخصا نگفتند که از نقطه های کتاب فروشی کدام ادبیات ممنوع را پیدا کردند، حالان که بسیار کتاب هایی که در نزدیک مسجد مرکزی فروخته می شدند با اجازه خود کمیته دین چاپ می شدند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم انعنه یک سببی بسته شدن دکان ها را به آن ربط داد که برخی ادبیات دینی را از معیار زیاد چاپ کردند.
مثلا برای درخواست نامزد برای 5000
مثلا عبدالرحمن وهاب‌زاده معاون رئیس کمیته دین میگوید برای فروش ادبیات دینی در کشور یگان محدودیت جاری نشده است.
در رفت ریت ها تعداد معینی کتاب ها مصادره کرده شدند. عین حال برای فروش ادبیات دینی از جانب کمیته دین یگان محدودیت جاری کرده نشده است. با در نظر داشتی دسترسی مردم به شبکه اینترنت، اکثریت امروز از اینترنت استفاده میبرند، یعنی ادبیات دینی عموماً برای قانع کردن احتیاجات دینی خود و استفاده ادبیات دینی در شکل کتاب کم به نظر می رسد.
اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی دیگر چیز را نشان داد. هرچند دکان های کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی کشادن، اما در آنجا کتاب های دینی کم بود و به جای آن اشیاء دینی از قبیل جاینماز و تسبیح می فروختند. فروشندگان حاضر نشدند در نزد دوربین صحبت کنند. برخیشان در صحبت بدون میکروفون گفتند مقامات کتاب ها را برای تشخیص بردند، اما آنها را تا حال بازپس ندادند. یکی از این فروشنده ها که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت وعده دادند که بعد تشخیص برای فروش ادبیات دینی اجازه می دهند، اما همه کتاب ها را از دکان های نزد مسجد مرکزی گرفته بردند و به گفته این صاحبکار بعدن اجازه دادند که دکان ها را کشاده خرید و فروش نمایند، ولی فروش کتاب های دینی را منع کردند. بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. سال گذشته مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار از افغانستان به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم آیین های مذهبی تنقید کردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شش اسبی که از قرغیزستان به ناحیه جبور رسول فی تاجیکستان گذشتند به صاحبانشان برگردانیده شدند. مقامات انتظامی ناحیه گفتند واقعا نه حجت گذاری شد نه رسانه‌ای. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرا میکنم. روز 1 فوریه در نشست خبری در حکومت ناحیه جبور رسولوف گفتند مالکان چورواز شهر اسفنای ناحیه لیلک قرغیزستان بودند. یوسف حکیمزاده سردار اداره حفظ ترتیبات اجتماعی ناحیه جبور رسولوف در شرح قضیه گفت همدیگر فهمی کردیم که باز مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان پیچیده تر نگردد. رسانه های قرغیزستان تا این دم در این باره معلومات نشر نکردند. از این پیشتر در نیمه ماه انور جانب تاجیکستان 427 قطوس ساکنان قرغیزستان را که به طرف تاجیکستان گذشته بودند به صاحبانش برگرداند. در این باره جانب قرغیزستان رسما اطلاع داده بود. مسئولان انتظامی ناحیه جبور رسولوف میگویند در آخر سال گذشته به ضد یک شهروند قرغیزستان که در این ناحیه اویلادار شده صاحب دو فرزند است برای غیرقانونی گذشتن از مرز پرونده باز نمودند. بعدن طبق مقررات باز به کشورش اخراج گردیده است. مقامات درباره این شخص جزئیات ندادند. حکیم زاده افزود
حالا مناسبت نیست، یکان جایی خیلی بین جمهوری تاجیکستان سرحد و نیست، فقط رفت و بیا بین مثلا شهروندان چی شهروندان ما چی شهروندان ما فقط همین معما است که غیر قانونی یا مثلا درآمدی که ما مثلا در وای است دیدبانگوی که مرزی داریم در دیدبانگوی مدنی هم میگود بعد یک مرزی دیگر در وای داریم
قربانچه
در همین جا فقط معامل میشن طریق راهی اساسی گلانی را یگون رفت و بیو باید نیست
چند دهه نوحیه جابو رسول فی تاجیکستان با قرغزستان مرز دارند در حادثه ماه سپتامبر سال 2022 یک ساکن جابو رسولوف و 6 نفر نظامی منطقه به هلاکت رسیدند. طاهر قدرتزاده رئیس ناحیه جابو رسولوف گفت با همتایان قرغیزستانیش رابطه مستقیم دارد و برای حل بحث ها سری وقت در تماس می شوند. با گفته ای طرف ها تا حال زیاده از 600 کیلومتر یا 70% خطی سرحد بین تاجیکستان و قرغیزستان معلوم شده است. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر خطی مرز دارند و نامعینی بخش از سرحد و دعواهای دو طرف بر سر زمین و آب و چراگاه هر چند وقت در روستاهای نزدی مرزی باعث به درگیری می شود. بر اثر مناقشه ها تا کنون از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در شدند. گروه های حکومتی جوینگوری تاجیکستان و قرغیزستان دفعه اخیر در نیمه ماه ینور در شهر دوشنبه وخوردند. دیپلمات های قرغیزستان با نشر اظهارات گفتند کاری کمیسیون با صورت بلند پیش می رود. در تاجیکستان به این اظهارات واکنشی نکردند.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی سپردم امتحان شبهای سرد به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
سال گذشته مرکز سرطان شناسی تاجیکستان 4,500 بیمار نوی گرفتاری سرطان در کشور را آشکار کرده است که 1,800 نفر از آنها فوتیدند. در جهان باشد سال گذشته 19.3 میلیون نفر گرفتاری سرطان شده 9 میلیون نفر بیمار فوتیده است. در روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان من اسکندر فیروز با پزشکان و بیماران مرکز سرطان شناسی تاجیکستان صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سال 2022 به مرکز سرایت شناسی تاجیکستان 22,554 نفر با احتمال گرفتاری به بیماری سرطان مراجعه کردند. از این تعداد در 4,500 نفر باری نخست بیماری سرطان آشکار شده است. جمعه‌بای سنگینوف معاون مدیر مرکز سرطان شناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این تعداد گرفتاران بیماری سرطان 1,800 نفر فوتیدند. با گفته این پزشک تاجیک در میان نمودهای بیشتر سرطان در تاجیکستان دو نوع خاصی زنان بوده است.
در جای اول سرطان غدد شیری میستد، در جای دوم سرطان روده خاص، بعد میاد سرطان سرخ روده و معده، بعد سرطان گزنک بچه دوم.
زروبیدین براتوف معاون مدیر مرکز سرطان شناسی تاجیکستان در امور علم در صحبت با رادیو آزادی در شرح این خبر گفت که این رقم در مقایسه با امور کشورهای همسایه کمتر بوده است.
روسیه 145 میلیون اهالی دارد که از آنها 556 هزار یکمین بار به قید گرفته شده است. تاجیکستان 10 میلیون اهالی داشته، از آن 4500 نفر اهالی به ما یکمین بار به قید سرطان گرفته شده است.
زروبیدین براتوف افزود که سالهای اخیر مقامات تاجیکستان مرکز سرطان شناسی را با تجهیزات معاصر مجهز کرده است و حالا برای تشخیص و تبابت این بیماری ساکنان کشور را ضرور نیست که به بیمارستان های کشورهای خارجی مراجعه کنند. هرچند به گفته این پزشک هنوز هم برای دقیق کردن مشخصات برخی از تشخیص های بیماری های سرطان نیاز به کمک متخصصان خارجی باقی مانده است. مسئولان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان میگویند که بیماری سرطان معنی با مرگ روبرو بودن انسان را ندارد و در صورت مراجعت و تشخیص سری وقتی تبابت این بیماری امکان پذیر است. امام‌الدین رسول‌الله‌ایف مهاجر کره تاجیک در روسیه با بیماری راه‌های نفس روبرو شده است، اما با دلیل نداشتن سقوط طبی پزشکان روس به مداوای وی اقدام نکردند. تنها بعد از بازگشت به وطن پزشکان مرکز سرطان شناسی ورم شوشش را آشکار و با تبابت کیمیایی او را فرا گرفتند.
اینا نقل میشه، اینا نقل میشه، نشی چند تبابت اونجا رفتم انا مهاجران را وجود را نمیبینه و تمیجه آمانو.
اویمگل چلیشوه را از ناحیه یاوان با گمان بیماری سرطان معده جراحی کردن و میگوید حالا دوباره به خوردن غذا شروع کرده است. میگوید دیر از بیماریش آگاهی یافته است.
خواهد که کم کم میخوام شبور. اول من نخوردم.
بهتر شده است؟
خواهد کم کم نخوردم.
خیلی وقت شد که
همه خیلی وقت اهمیت ندادم.
طبق آمار سرطان شناسان سال گذشته در جهان 19.3 میلیون نفر گرفتار این بیماری شده، 9 میلیون نفر فوتیده است. برخی از کشورها به مثل ژاپن تشخیص همساله حتمی زنها برای آشکار کردن بیماری سرطان را حتمی کردند، اما سرطان شناسان تاجیک میگویند که تاجیکستان به دلیل کمبود بودجه از راه اندازی چنین امر خودداری میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی با شماریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه ینور که از بیابی و ویران شدن قبرهای آبگذرشان شکایت داشتند شروع کرده است. رهبریت این نهاد میگوید قبل از آغاز سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. عثمان دولت‌زاده رئیس کارخانه خواجگی منزلی و کامونالی روز 3 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت نوابسته از آمادگی کمبودی های سر زده است. رهبر این کارخانه ادعا دارد که در روزهای سردی سری وقت به مشکل ساکنان رسیدگی کردند.
در این سردی ها اون قبرهایی که در داخل بنا بودند در تخونهایی که بنایی که میشد اون طور همون قبرهایی که برای تامینات یابن شوکی گزارنده شدند در اون دوره که طبق معیار که واسط کرده نشدند که این از جانب همون خودی همون صاحب ملکون عملی می شود بنابر همین در همون جا اساسا بیشتر در همین حالت بودن با همه این نگاه نکرده بود از جانب ما سپارش ها شدند که کارخانه زیرتابه ایمو که با اونو کمک کرده شود در یوجایگی همین کمبودی ها برطرف کرده شود.
ولی در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید. بهرنیسا مقیم و ساکن شهر دوشنبه از آنها است که می‌گوید در پی خنکی‌های سخت ماه ینور قبرهای آبگذارشان کارنوشیم شده با مشکلشان سر وقت رسیدگی نشد. بنابر این در بلند اوشیونا روزها از دسترسی به آب محروم ماندند. مسئولان کارخانه خواجگی منزلی و کامونالی میگویند هرچند تعمیر قبرهای داخلی بناهای استقامتی بر دوش آنها نیست، ولی ادعا دارند که سپارش گرفتند در روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند. تاجدین اسماعیلوف سرداری شعبه آب تامین کنی این کارخانه میگوید صدمه و دستگاه‌های کارنوشایم شده ساکنان را ثبت کرده است. نمایندگان کارخانه خواجگی منزلی و کامونالی میگویند خدمت رسانی بخش کامونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نموده با محله‌های بیرون از پایتخت و منطقه و خدمت رسانی میکنند. شکایت‌ها از وضع دسترسی به آب آشامیدنی و سطح و صفات دیگر خدمت رسانی های کامونالی از مسئله هایی است که پیوسته از زبان ساکنان صدا می دهد. اگر سالهای پیش ساکنان عادتاً در تابستان از مشکل بی آبی می گفتند، این کمبود در زمستان امسال دختر شد. طبق اطلاع رسمی فعلا بیشتر از 65% اهالی 10 میلیون نفره تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند. مقامات برای تامین پوره مردم به آب از سازمان های بین المللی مالی میلیون ها دلار دریافت می کنند، ولی مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است. سردی ها در تاجیکستان از روز 11 ینور شروع شده تقریبا 2 هفته ادامه کرد. چون این وضع در برابر بخش کمونالی و دسترسی به آب و کشاورزان و تاجران نیز تاثیر گذاشت، ولی تا حال آمار دقیق زیان سردی ها معلوم نیست و برای معین کردن این طوری که مقامات رسمی گفتند کمیسیای مخصوص تشکیل شده است.
پیشو تبار پیشو سیارم بروه رنگین با دنیا اومده. قدکی بلند شصت قد، ابروی کمان شصت قد، قدکی بلند شصت قد، ابروی کمان شصت قد، خالکی سومن شصت قد، دخترکای غر میره، خالکی سومن شصت قد، دخترکای غر میره، هی کوکوی دریره، هی
امسال از زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمانی قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدتی یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузор кунанд. Даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт, якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Ба ғайр аз ин, барои духтари калонии ӯ, ки дар донишгоҳ мехонд, пайваста хосгорон меомаданд ва ӯ намедонист чӣ кор кунад. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда Шумо мегуед вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها اویله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعدی جشن عروسی تمامی اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما را میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти... Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки соҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора соҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چور ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمان می خریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن طعنه و ملامت میکنند که او اینو اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ‌زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری تو برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روی قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
با شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
مهم.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم. ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Тоджикистон субад микарта. Шакур Изиот, Елена Борой, вахти шумо.
Рахмати калон.
Радио Озоди, Маджаллай, Джахони Варзиш.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در اولین مسابقات امسالی بین المللی جودا گرانپری پرتغال که از 27 تا 29 ینور در شهر المده پرتغالیا برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی در رقابت ها میان مردان 7 ورزشکار تحت رهبری تامورا توری متخصص ژاپنی نمایندگی کردند. از بین آنها تنها جهانگیر مجیدوف نتیجه خوبتر نشان داد. وی که در وزن تا 90 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سمی چاوچوچی از بلژیک غالب شد. سپس آدم بورچاشویلی را از آستریا مغلوب کرده به چهارک فینال راه یافت. ولی جهانگیر در دور چهارک نهایی از کریستیان توت از مجارستان شکست خورد. پهلوان جوانی تاجیک در دور تسلا بخش قوازمایی را باکسل کلرژت از فرانسه باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. اوبید جیبوف در وزن 66 کیلو بعد دو پیروزی برنونو مارتینز از پرتغالیا و مارتین گیتیرو از اسپانیا در دور سوم از سردار رحیموی 18 ساله ترکمن مغلوب گشت. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو بعد غلبه بر فیلیپ متلیوس از هایتی در دور بعدی از ساموئل گاسنر از آستریا شکست خورد. سامان محمد بیکوف در وزن 81 کیلو پس از دو پیروزی بر مانوئل رودریگز از پرتغالیا و اسکربی گربیکوف از بحرین در دوری سوم قوازمایی را با گیورگ مانوکیان از اوکراین باخت. سه پهلوانی دیگری تاجیک در نخستین رقابت خود ناکام شدند. شادمان ریسویف در وزن 81 کیلو از زاور دوالاشویلی گرجی، کامران شاهی استوپیریان در وزن 90 کیلو از جوانی فریرای برزیلی و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو از جور سپیچکرسی هلندی شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف کارشناس ساحه علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرانپری پرتغال چنین شهر داد
که جایزه دار که نشدند تعریف بیهوده است و در آینده باوری کامل داریم اگر تمرین های جدی کنند و در مسابقه های بین المللی خوب رومد کردن و جایزه دار شدن. من همین خیلی امیل ها لازم است، مثال چه از جهت مبلغ و چه از سفرهای خارجی در شرکت در مسابقه های بین المللی و چه از شرایط تامین مشقی اگر که همش به جا آورده شود بعد موفقیت انتظار شدن ممکن.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری پرتغال بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال مکافات پولی اینچنین امتیازها در دبندی جهانی داده شد. در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 6 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. دسته میزبان منتخب پرتغالیا با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا سوم شدند. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که روزهای 28 و 29 ینور در قصر تنیس و مجمعی ورزش های آبی شهری دوشنبه برگزار شد، بیش از 260 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقات طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 20 وزن، 10 وزن آید به گوشتی آزاد و 10 وزن آید به گوشتی یونانی و رومی صورت گرفت. در رقابت ها آید به گوشتی آزاد 9 نفر از شهر دوشنبه، حکمت الله واحدف، محمد اکرامف، عبدالمجید کودیف، مصطفی احمدف، مگمت یولویف، سامانجان اکرامف، سلیمجان حلیمزاده، رحمان محمد بیکف و فرهاد انقولف، اینچنین یک نفر از ولایت سوخت، محمد جان علیزاده، غالب شدند. در مسابقه گوشتی یونانی و رومی باشد، 6 ورزشگر از دوشنبه، نادر سنگف، اسلام جان عزیزف، محمد نورالی زاده، فیروز میرزا رجبف، حبیب جان زهوروف، سید جعفر یارزاده و 4 نماینده ولایت سوخت، شیراز اوچیلف، جسور ایوبف، بهروز تویچیف و امیر جان جورایف، پیروزی به دست آوردند. عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند، آنها به دسته یکچینی هستند که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتوانند که در مسابقات بیرون از جمهوری، در مسابقات بین‌المللی اشتراک نمایند.
ضمناً رقابت گوشتیگیران را مهمان فخری مسابقات، برنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 آید به گوشتی آزاد یوسف عبدالسلاموف که به دوشنبه آمده است نظارت کرد. دسته منتخب ملی زنانه فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مصطفی افشاری، متخصص ایرانی، در دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 27 تا 30 ینور در شهر تاشکند برگزار شد، برای جای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقات دسته های منتخب زنانه 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک کردند. منتخب ایران که در هر سه بازیش پیروز شد، با کسب 9 امتیاز غالب مسابقه گردیده، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مدال های نقره نصیب دسته میزبان منتخب ازبکستان با کسب 6 امتیاز گردید. مدال های برنجی را منتخب تاجیکستان با کسب 3 امتیاز گرفت. دسته تاجیکستان در 2 بازی از تیم های ازبکستان با حساب 1-7 و ایران با حساب 0-16 شکست خورده، بر منتخب قرغیزستان با حساب 4-2 پیروز شد. از روی نتیجه گیری دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، منتخب تاجیکستان با جایزه فیر پلی سرفراز گشت. جایزه ویژه به دسته قرغیزستان سپرده شد. جایزه بهترین نشانزن به سارا شربیگی از تیم ایران اهدا گردید که 7 گل زده است. جایزه از همه بازیگری سودمند مسابقه چون سالی گذشته نصیب فرشته کریمی از تیم ایران شد. دسته منتخب فوتبال جوانان تاپ ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف، متخصص بلاروسی، در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی سیومی سنجشی برگزار کرد. رقیب منتخب جوانان تاجیکستان پیشصفی لیگ اول پولشه کلوب ورزشی شهر لودز بود. بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. حساب را در دقیقه 26 همدانی کمالوف، بازیگر منتخب تاجیکستان، باز کرد. در ابتدای نیمه دویم دیدار پتر یانچوشکوویچ حساب را برابر کرد. قبلا در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویم سنجشی با دسته بخارو که در سوپرلیگ ازبکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف دست پروری فوتبال تاجیک هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارویی ها انجام پذیرفت. منتخب جوانان تاجیکستان تا آخر جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه باز 4 بازی سنجشی انجام میدهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دهم قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در انشاءات سرپوشیده که از 10 تا 12 فوریه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. چنانکه آژانسی اطلاعاتی بین المللی کاز اینفورم خبر داده است، در این چاره‌بینی مهم سازمان ورزش سبک آسیا در سال 2023 اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان ایلدار احمدیف، فواریس مزرپوف، لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا و محمد رضا میرزازاده داخلند. ورزشکاران در مسابقات دهم قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در انشاءات سرپوشیده در آستانه اوید به 26 نوع رقابت ها میان مردان و زنان، دو به مسافه های گوناگون، جهش به بلندی، جهش با خودچوب، جهش به درازی، جهش سیکراتت، گلوله پرتویی، بسیار حربه و استافته 4x400 متر هنرنمایی خواهند کرد. غیرت نعمتوف، سرمربی دسته منتخب ورزش سبک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر آستانه در جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی شرکت می‌ورزند. آقای نعمتوف افزود:
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگر رو هوای هر خیله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده با برف و باران و خونکی و گرمی. از برای همین زمستان مشکلی ما دمو تاثیر نرساند، لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد، شستشو جدا مشکل شد، دوش و آبی گرم نداریم.
باید گفت که در موسمی سال گذشته در بین ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبک ایلدار احمدیف به نتیجه های بلند دست یافته بود. وی برنده مدال نقره بازی های پنجم همبستگی اسلامی در جهش به درازی در شهر قونیه ترکیه، مدال طلا در جهش به درازی و مدال نقره در دویدن به مسافه 200 متر در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان و مدال برنجی مسابقه بین المللی در دویدن به مسافه 60 متر در شهر آستانه قزاقستان می باشد. با این دست آوردهایش ایلدار احمدیف به قطار 10 ورزشکاری بهترین سال 2022 که آن را سازمان ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان معین کرده است داخل شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دویر میگردد. آقای اورونوف افزود:
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای روح پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هوایش را برای هواپیمای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرغیزی رادیو آزادی با تکیه به آژانس هواپیمایی قرغیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیمای شرکت سامانر اجازه دادند که از طریق قلمروی هوایی قرغیزستان به شهر اورومچی چین پرواز کند. آژانس مذکور گفته است شرکت سامانر به آنها مراجعه کرد که اجازه بدهد تا هواپیمایهای خط سیر دوشنبه اورومچی از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمروی قرغیزستان پرواز کنند. معلوم نیست آژانس هواپیمایی قرغیزستان به سامانر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی، ولی خودی باز کردن قلمرو هوای خود بر روی هواپیمای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در روزهای 28-30 اپریل، حکومت قرغیزستان مهمه با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت است حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از هر دو طرف تاجیکستان و قرغیزستان 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یوگنی پریگوژین سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخموت در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر سعی دارند. یوگنی پریگوژین که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است گفت سربازان او با ضد سربازان اوکراینی که عقب نشینی نمی‌کنند با برای هر کوچه و هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخموت واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهرا با سختی و با تلفات زیاد اشتباه میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش به تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میشماریم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ در اوکراین به حساب میرود. و نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدتی کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با او وعده داد ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال 2022 غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت از جمله میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. و قول نفتالی بنت، پوتین در پاسخ گفته است که چنین نیتی را ندارد. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زد و درباره وعده پوتین اطلاع داد. و قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر اولی ایران ده ها هزار زندانی از جمله بازداشت شدگان در جریان تظاهرات ضد حکومتی را عفو کرده است. بنا به گزارش رسانه های دولتی ایران، زندانیانی که به جاسوسی و یا به ارتباط با ماموران خارجی قتل و نابود کردن اموال دولت متهم نمی شوند، بر اساس قانون عفو خواهند شد. عفوی زندانیان به مناسبت 44مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران صورت می گرفته است که روز 11 فوریه تجلیل می شود. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید که نشانیش را می دانید azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
مقامات تاجیکستان بعد 5 ماه مسئله بستن دوکانهای فروش کتابهای دینی را شرح دادند. مسئولین کمیته دین 3 فوریه ضمن نشست خبری گفتند دوکانها به خاطر پیدا شدن کتابهای غیرقانونی یک مدت بسته بودند، اما صاحبان بعضی دوکانها گفتند مقامات فروش ادبیات دینی را بسیار محدود کردند و آنها دیگر نه کتاب بلکه فقط اشیاء دینی می فروشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دوکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه یکی از مکانهای اساسی دسترس کردن ادبیات دینی در پایتخت است. ماه اوگوست سال گذشته مقامات در این دوکانها را بستند. مقامات آن وقت قضیه را رسما شرح ندادند. بسته شدن در دوکانهای فروش ادبیات دینی یکی از موضوعهای نشست خبری کمیته دین و تنظیم انعنه بود. عبدالرحمن وهاب‌زاده معاون رئیس کمیته دین در پاسخ به سوال خبرنگاری آزادی گفت
وابسته به مسئله استحصال صادیر ورید و پهن نمودن ادبیات دینی از جانب کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم، چون هر ساله ریدهای مشترک در تمام شهر و ناحیه های جمهوری گذرانیده شدند، در رفت رید تعداد زیادی قانون شکنی ها، یعنی چاپ غیر قانونی، واردات ادبیات دینی از خارج کشور به جمهوری.
مقامات مشخصا نگفتند که از نقطه های کتاب فروشی کدام ادبیات ممنوع را پیدا کردند، حالان که بسیار کتاب هایی که در نزد مسجد مرکزی فروخته می شدند با اجازه خود کمیته دین چاپ می شدند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین و تنظیم انعنه یک سببی بسته شدن دکان ها را به آن ربط داد که برخی ادبیات دینی را از معیار زیاد چاپ کردند.
مثلا برای درخواست نموده است برای 5000،
یعنی. عبدالرحمن وهاب‌زاده معاون رئیس کمیته دین میگوید برای فروش ادبیات دینی در کشور یگان محدودیت جاری نشده است.
در رفت ریدها تعداد معین کتاب ها مصادره کرده شدند. عین حال برای فروش ادبیات دینی از جانب کمیته دین یگان محدودیت جاری کرده نشده است. با در نظر داشتی دسترسی مردم به شبکه اینترنت، اکثریت امروز از اینترنت استفاده میبرند، یعنی ادبیات دینی عموماً برای قانع کردن احتیاجات دینی خود و استفاده ادبیات دینی در شکل کتاب کم به نظر میرسد.
اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی دیگر چیز را نشان داد. هرچند دوکانهای کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی کشادند، اما در آنجا کتابهای دینی کم بود و به جای آن اشیاء دینی از قبیل جاینماز و تسبیح می فروختند. فروشندگان حاضر نشدند در نزد دوربین صحبت کنند. برخیشان در صحبت بدون میکروفون گفتند مقامات کتابها را برای تشخیص بردند، اما آنها را تا حال بازپس ندادند. یکی از این فروشنده ها که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت وعده دادند که بعد تشخیص برای فروش ادبیات دینی اجازه می دهند، اما همه کتاب ها را از دوکان های نزد مسجد مرکزی گرفته بردند و به گفته این صاحب کار بعدن اجازه دادند که دوکان ها را کشاده خرید و فروش نمایند، ولی فروش کتاب های دینی را منع کردند. بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. سال گذشته مقامات اجازه ندادند که یک صاحب کار از افغانستان به کشور 13 تانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم آیین های مذهبی تنقید کردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959
کد 420 شماره 724-053-959.
شش اسبی که از قرغیزستان به ناحیه جابور رسولفی تاجیکستان گذشتند با صاحبانشان برگردانیده شدند. مقامات انتظامی ناحیه گفتند واقعا نه حجت گذاری شد نه رسانه‌ای. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ایراد میکنم. روز 1 فوریه در نشستی خبری در حکومت ناحیه جابور رسولف گفتند مالکان چورواز شهر اسفنای ناحیه لایلک قرغیزستان بودند. یوسف حکیمزاده سردار اداره حفظ ترتیبات اجتماعی ناحیه جابور رسولف در شرح قضیه گفت هم دیگر فهمی کردیم که باز مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان پیچیده تر نگردد. رسانه های قرغیزستان تا این دم در این باره معلومات نشر نکردند. از این پیشتر در نیمه ماه انور جانب تاجیکستان 427 قطوس ساکنان قرغیزستان را که به طرف تاجیکستان گذشته بودند به صاحبانش برگرداند. در این باره جانب قرغیزستان رسما اطلاع داده بود. مسئولان انتظامی ناحیه جابور رسولوف میگویند در آخر سال گذشته به زید یک شهروند قرغیزستان که در این ناحیه اویلادار شده صاحب دو فرزند است برای غیر قانونی گذشتن از مرز پرونده باز نمودند. بعدن طبق مقررات باز به کشورش اخراج گردید است. مقامات در باره این شخص جزئیات ندادند. حکیم زاده افزود
حالا مناسبت نیست. یکمون جایی خیلی بین جمهوری تاجیکستان سرحد و بین نیست. فقط رفت و بیا بین مثلا شهروندان چی شهروندان ما چی شهروندان بیا فقط همین معما است که غیر قانونی یا مثلا درآمدگاهی که ما مثلا در وای است دیدبانگاهی که مرزی داریم در دیدبانگاه مدنی میگو بعد یک مرز دیگر در باید موریم
قربانچه
در همین جا فقط سرمه همون بشن طریق راهی اساسی گلانی را یکان رفت و بیا باید نیست.
چند دهه ناحیه جابور رسولف تاجیکستان با قرغیزستان مرز دارند. در حادثه ماه سپتامبر سال 2022 یک ساکن جابور رسولف و 6 نفر نظامی منطقه به هلاکت رسیدند. طاهر قدرتزاده رئیس ناحیه جابور رسولف گفت با همتایان قرغیزستانیش رابطه مستقیم دارد و برای حل بحث ها سری وقت در تماس می شوند. با گفته ای طرف ها تا حال زیاده از 600 کیلومتر یا 70% خط سرحد بین تاجیکستان و قرغیزستان معلوم شده است. تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند و نامعینی بخش از سرحد و دعواهای دو طرف بر سر زمین و آب و چراگاه هر چند وقت در روستاهای نزد مرزی باعث به درگیری می شود. بر اثر مناقشه ها تا کنون از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در شدند. گروه های حکومتی جوینگوری تاجیکستان و قرغیزستان دفعه اخیر در نیمه ماه انور در شهر دوشنبه وخوردند. دیپلمات های قرغیزستان با نشر اظهارات گفتند کاری کمیسیون با صورت بلند پیش می رود. در تاجیکستان با این اظهارات واکنشی نکردند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شبهای انتظارم که شاید ناگهان از دردر آی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا بقصد دوری و پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری و پاداشی صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیابان، بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
سال گذشته مرکز سرطان شناسی تاجیکستان 4,500 بیمار نوی گرفتار سرطان در کشور را آشکار کرده است که 1,800 نفر از آنها فوتیدند. در جهان باشد سال گذشته 19.3 میلیون نفر گرفتار سرطان شده، 9 میلیون نفر بیمار فوتیده است. در روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان، من اسکندر فیروز با پزشکان و بیماران مرکز سرطان شناسی تاجیکستان صحبت ها کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سال 2022 به مرکز سرایت شناسی تاجیکستان 22,554 نفر با احتمال گرفتاری به بیماری سرطان مراجعه کردند. از این تعداد در 4,500 نفر باری نخست بیماری سرطان آشکار شده است. جمعه‌بای سنگینوف، معاون مدیر مرکز سرطان شناسی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این تعداد گرفتاران بیماری سرطان 1,800 نفر فوتیدند. با گفته این پزشک تاجیک، در میان نمودهای بیشتر سرطان در تاجیکستان دو نوع خاص زنان بوده است.
در جای اول سرطان غدد شیری میستد، در جای دوم سرطان روده خاص، بعد میاد سرطان سرخ روده و معده، بعد سرطان گزنک بچه‌دار.
زروبیدین براتوف، معاون مدیر مرکز سرطان شناسی تاجیکستان در امور علم، در صحبت با رادیو آزادی در شرح این خبر گفت که این رقم در مقایسه با امور کشورهای همسایه کمتر بوده است.
روسیه 145 میلیون اهالی دارد که از آنها 556 هزار یکمین بار با قید گرفته شده است. تاجیکستان 10 میلیون اهالی داشته، از آن 4500 نفر اهالی به ما یکمین بار با قید سرطان گرفته شده است.
زرابیدین براتوف افزود که سالهای اخیر مقامات تاجیکستان مرکز سرطان شناسی را با تجهیزات معاصر مجهز کرده است و حالا برای تشخیص و تبابت این بیماری ساکنان کشور را ضرور نیست که به بیمارستان های کشورهای خارجی مراجعه کنند. هرچند به گفته این پزشک، هنوز هم برای دقیق کردن مشخصات برخی از تشخیص های بیماری های سرطان نیاز به کمک متخصصان خارجی باقی مانده است. مسئولان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان میگویند که بیماری سرطان معنی با مرگ روبرو بودن انسان را ندارد و در صورت مراجعه و تشخیص سری وقتی تبابت این بیماری امکان پذیر است. امام‌الدین رسول‌الله‌ایف، مهاجر کاری تاجیک در روسیه، با بیماری راه‌های نفس روبرو شده است، اما با دلیل نداشتن سقوط طبی پزشکان روس به مداوای وی اقدام نکردند. تنها بعد از بازگشت به وطن پزشکان مرکز سرطان شناسی ورم شوشش را آشکار و با تبابت کیمیایی او را فرا گرفتند.
اینا نقل میشه، اینا نقل میشه، نشید چند تبابت اونجا رفتم انا مهاجران را وجود من نبینم و تمیج آمدم.
اویمگل چلیشوه را از نوعی یاوان با گمان بیماری سرطان معده جراحی کردن و میگوید حالا دوباره به خوردن غذا شروع کرده است. میگوید دیر از بیماریش آگاهی یافته است.
حالا کم کم میخوام شکر. اول نمیخوردم.
بهتر شده است.
حالا کم کم نخواستم.
خیلی وقت شد که
خیلی وقت اهمیت ندادم.
طبق آمار سرطان شناسان سال گذشته در جهان 19.3 میلیون نفر گرفتار این بیماری شده، 9 میلیون نفر فوتیده است. برخی از کشورها به مثل ژاپن تشخیص همساله حتمی زنها برای آشکار کردن بیماری سرطان را حتمی کردند، اما سرطان شناسان تاجیک میگویند که تاجیکستان به دلیل کمبود بودجه از راه اندازی چنین امر خودداری میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی با شماریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه ینور که از بیابی و ویران شدن قبرهای آبگذرشان شکایت داشتند شروع کرده است. رهبریت این نهاد میگوید قبل از آغاز سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. عثمان دولت‌زاده رئیس کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی روز 3 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت نوابسته از آمادگی کمبودی های سر زده است. رهبر این کارخانه ادعا دارد که در روزهای سردی سری وقت به مشکلی ساکنان رسیدگی کردند.
در این سردی ها اون قبرهایی که در داخل بنا بودند، در تخانه‌هایی که بنایی که میشن از اون طور همون قبرهایی که برای تامینات یا بنشوکی گذرانده شدند، در آن رو طبق معیار که وصل کرده نشدند که این از جانب همون خودی همون صاحب ملکان عملی می شود، بنابراین در همون جا اساسا بسیار در همین حالت بودند. به همه این نگاه نکرده بود از جانب ما سپارش ها شدند که کارخانه زیرتابه ما که با آنها کمک کرده شود در یوجایگی همین کمبودی ها برطرف کرده شود.
ولی در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید. بهرنیسا مقیم و ساکن شهر دوشنبه از آنها است که می‌گوید در پی خنکی‌های سخت ماه ینور قبرهای آبگذرشان کارنوشیم شده، با مشکلشان سر وقت رسیدگی نشد. بنابراین در بلند آشیانه روزها از دسترسی به آب محروم ماندند. مسئولان کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگویند هرچند تعمیر قبرهای داخل بناهای استقامتی بر دوش آنها نیست، ولی ادعا دارند که سپارش گرفتند در روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند. تاجدین اسماعیلوف سردار شعبه آب تامین‌کنی این کارخانه میگوید صدمه و دستگاه‌های کارنوشایم شده ساکنان را ثبت کرده است. نمایندگان کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده، با محله‌های بیرون از پایتخت و منطقه و خدمت‌رسانی میکنند. شکایت‌ها از وضع دسترسی به آب آشامیدنی و سطح و صفت دیگر خدمت رسانی های کمونالی از مسئله هایی است که پیوسته از زبانی ساکنان صدا می دهد. اگر سالهای پیش ساکنان عادتاً در تابستان از مشکل بی‌آبی می گفتند، این کمبود در زمستان امسال دختر شد. طبق اطلاع رسمی فعلا بیشتر از 65% اهالی 10 میلیون نفره تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند. مقامات برای تامین پوره مردم به آب از سازمان های بین المللی مالی میلیون ها دلار دریافت می کنند، ولی مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است. سردی ها در تاجیکستان از روز 11 ینور شروع شده تقریبا 2 هفته ادامه کرد. چنین وضع در برابر بخش کمونالی و دسترسی به آب و کشاورزان و تاجران نیز تاثیر گذاشت، ولی تا حال آمار دقیق زیان سردی ها معلوم نیست و برای معین کردن این طوری که مقامات رسمی گفتند کمیسیای مخصوص تشکیل شده است.
پریه قد
کمان شست که کدکی بولن شست که ابرویی کمان شست که خالکی سوما شست که دخترکای غر میره خالکی سوما شست که دخترکای غر میره کوکای دریره
امسال از زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در برای تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبوران در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیاد از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراج در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. بغیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند.